افتار در یک خانه کنگره با همکاری.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست. انشالله که بتونه این برنامه پاسخگوی سوالات مختلف و متعددی در راستای مطالب و مسائل مذهبی به ویژه مرتبط با مذاهب اسلامی رو پاسخگو باشه و مفید حال برای همه شما عزیزان و بزرگواران باشه. البته سوالات رویکرد تحقیقی، پژوهشی و علمی داره و نوعاً برخواسته از اذهان و اندیشه های شما بزرگوارانی که مطرح می کنید و خودش منشأی میشه برای اینکه به پاسخهای اونها دقت بکنیم از زبان کارشناس محترم و بهره ای از این مجلس و بحث انشاءالله ببریم و داشته باشیم. متاسفانه بعضی از روشها و رویکردهای پاره ای از شبکه های وهابی به گونه ای هست که اندک حرمتی و احترامی برای معیارهای اسلامی، مفاخر اسلامی و شخصیت های الهی و برجسته قائل نیستند. گاهی با کلمات رکیک و سخیف از بزرگان دین یاد می کنند، گاهی تهمت ها و افتراها و نسبت هایی رو مطرح می کنند که خودش منشأ این میشه که در مورد اونها افراد تفحص و دقت بیشتری رو بکنن، سوالاتی رو مطرح بکنن و بخشی از برنامه هم به هر حال مربوط میشه به مطالبی که از زبان این شبکه‌ها به این گونه مطرح میشه. امیدواریم که با سبقه و رویکرد الهی و علمی و فرهنگی که در پاسخ این سوالات هست همه بتونیم به نحو احسن از این برنامه بهره مند بشیم. البته فضا و زمینه فراهم هست، شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو ارسال بکنید، ما برخط هستیم و برنامه به صورت زنده هست و انشالله که ظرفیت این برنامه بتونه در خدمتون باشه و پاسخگو باشه. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و انشالله که با طرح سوالات از محضرشون هرچه بیشتر و بهتر بهرمند بشیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با سلام به بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، همچون هفته های قبل انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و همچنین در خدمت مجری محترم. من هم در ابتدا اشاره ای به این نکته داشته باشم که متاسفانه شبکه های اختلاف افکن و وهابی دائما دنبال طرح مطالبی هستند که میان امت اسلام اختلاف ایجاد کنند. دائم تأکید بر نکات اختلاف افکن دارند، گاهی دروغ هایی مطرح می کنند، تهمت هایی رو میزنن به فرق مسلمان تا به این وسیله بتوانند جامعه اسلامی را در مقابل یکدیگر قرار بدهند و در نتیجه اهداف خواسته های دشمنان اسلام را محقق و پیاده کنند. البته از این گروه ها چندان دور از انتظار نیست. متاسفانه این افراد عده‌ایشون تحت تأثیر افرادی قرار گرفتند و با نگاه عظمت به افرادی نگاه می‌کنند که اونها هم متأسفانه همین حالت رو داشتند. ابن تیمیه فردی است که در زمان خودش اختلافات فراوانی میان مسلمانان ایجاد کرد، به حدی که عالم و قاضی اهل سنت هم دستور زندانی او را صادر کرد. مدتی در زندان بود، او را رها کردند به امید اینکه شاید از سخنان اختلاف افکنانه خود دست بردارد، ولی بعد از متوجه شدن بعد از مدتی باز هم همان گونه سخنان را تکرار می کند. دیگر بار او را به زندان افکندند. چندین بار این موضوع تکرار شد و آخرین بار دیگر او را رها نکردند تا اینکه در زندان از دنیا رفت. طبعا اگر کسی از اون عالم و قاضی اهل سنت می پرسید که چرا چنین حکمی صادر می کنی، پاسخ می داد که اگر یک نفر در زندان باشد بهتر است از این که او آزاد باشد و در میان مردم و مسلمانان اختلافی ایجاد کند که احیانا منجر به کشتار و درگیری و جنگی شود که تعداد زیادی مسلمانان به خاک و خون کشیده شوند. بلی، ابن تیمیه سخنان تفرق افکن فراوان داشت. مذاهب اسلامی نه فقط تشیع را، مذاهب اهل سنت را هم متهم می نمود، نسبتهای خلاف واقع به آنها می داد. به امامیه هم از جمله نسبتهایی که می داد در ابتدای کتاب منهاج السنه می نویسد که یهودی ها تورات را تحریف کردند و شیعیان هم همانند آنها قرآن را تحریف نمودند. خب یهودی ها درسته آیاتی را کم و زیاد کردند از تورات، اما شیعیان چنین کاری کردند؟ اگر شیعیان قرآنی را کم و زیاد کردند، یک نسخه او را معرفی کنید. کجاست اون قرآنی که آیاتی اضافه دارد بر قرآن موجود در دست عموم مردم و در دست برادران اهل سنت؟ اگر قرآنی دارد که سوره های آیاتی کم دارد، او را معرفی کنید. کجاست؟ در کدام شهر است؟ کجا این قرآن ها چاپ میشه؟ کجا وجود داره؟ در کدام کتابخانه؟ کدام موزه؟ دروغ بسیار واضح. خب یک سری افراد هم اعتماد به سخنان افرادی مثل ابن تیمیه میکنن، باورشون نمیشه که اون نسبت های خلاف واقع و کاملا دروغ میدهد. همچنان که مینویسد یهودی ها برای زن مهریه قرار نمی دادن و کذالک رافض شیعیان هم همچنین برای زن مهریه قرار نمی دهند. آیا عزیزانی که با شیعیان مرتبطند، برادران اهل سنتی که در ایران و غیر ایران هستند، آیا نمی بینند که هر شیعه ای ازدواج می کند حتما مهریه قرار می دهند و امروز علمای شیعه بیشترین سفارششون این است که اینقدر مهریه ها را سنگین نکنید؟ ابن تیمیه میگه که اصلا هیچ مهریه ای قرار نمیدهند. کتاب های فقه شیعه فراوان است، از کتاب هایی که هزار خورده ای سال قبل نوشته شده تا کتاب های امروز. بنده نام میبرم، نگاه کنید، کتاب مثلا من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق، کتاب المقنع شیخ صدوق، کتاب المقنع از شاگرد از شیخ مفید که اینها هزار سال قبل می زیستند، کتاب های مرحوم شیخ طوسی که امامیه به او شیخ الطائفه می گویند، کتاب المبسوط ایشون، کتاب بیان ایشون، تا برسد به امروز رساله های توضیح المسائلی که علما و مراجع تقلید شیعه دارند. همه اینها رو نگاه کنید، کدام یک از اینها گفتند که در ازدواج مهریه لازم نیست؟ یک دروغ بسیار واضح. اینا رو من به عنوان نمونه گفتم، ولی دروغ های ابن تیمیه به یکی دوتا و پنجتا و دهتا بسنده نکرده. به اینها تمام نمیشه، تعداد بسیار فراوانی هم به شیعه هم به اهل سنت. خب یک سری افراد دنبال خط ابن تیمیه هستند و دائم روی نکات اختلافی انگشت میگذارن، همان گونه که اشاره فرمودید. اینها میان گاهی از اوقات اسم بزرگان دین را، ائمه اهل بیت را که مورد احترام شیعه و اهل سنت هستند، گاهی بسیار سبک و سخیف نام می آورن تا در مقابل شیعیان را هم تحریک کنن، اونها هم احیانا برخوردهای نامناسبی بکنن و اهداف دشمن در ایجاد اختلاف و جنگ و درگیری در امت اسلام تحقق پیدا کنه. البته ما این رو توجه داریم، هر قدر هم دیگران این گونه برخورد کنن و اهانت کنن به بزرگان دین، به شخصیت‌های ما، هرگز ما مقابله به مثل نخواهیم کرد و وظیفه ماست که عمل کنیم به آیه شریفه ای که فرمود و اذا مروا باللغو مروا کراما.
و در کنارش روشنگری و آگاهی و استفاده از منابع و به هر حال آن آموزه‌های دقیق دینی که بتونیم یک روشنگری درستی ایجاد بشه. جناب استاد، یکی از سوالاتی که مطرحه و البته خب ممکنه که سوال خیلی ها هم از یک جهتی که در معرض این اندیشه قرار گرفتن باشه، اینه که اصلا ببینیم دیدگاه شیعه در مورد صحابه پیامبر مکرم اسلام چی هست و اینکه میگن که اصلا شیعه جز اندکی از صحابه باقی رو مرتد میدونن، صحت و سقمش چقدره؟
ببینید، شیعه بر این باور است که میگن ما برداشتمون از قرآن کریم اینه که قرآن کریم ملاک ارزش را در ایمان و عمل صالح قرار داد. ملاک ایمان و عمل صالح است. هر کس در هر زمانی زندگی کند، هر کس ایمانش بیشتر، عمل صالحش بیشتر، تقوایش بیشتر، نزد خداوند عزیزتر است. میگن ما اینو برداشت میکنیم. خداوند فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نفرموده ان اکرمکم عند الله من رعا رسول الله. گرامی ترین شما فقط افرادی هستند که ملاک پیامبر خدا را دیده باشند. البته مسلمانانی که پیامبر را دیدند افتخار بزرگی نصیبشون شده، ولی معتقدند که صرف دیدن پیامبر کفایت نمی کند. هرچند یک افتخار است، اما آنچه که مهم است، میگن ما برداشتمون از قرآن اینه که همه انسان‌ها، هر کس در هر زمانی هست، با معیار ان اکرمکم عند الله اتقاکم باید سنجیده بشه. هر که تقوایش بیشتر، نزد خداوند عزیزتر. خب مسلمانی از مسلمانان زمان پیامبر و صحابه، از افرادی دیگر تقوایش بیشتر است، از اون افرادی که تقوایش بیشتره برتره. اگر یه مسلمانی در نسل‌های بعد باشد، از برخی افرادی که زمان پیامبر بودند تقوایش بیشتر باشد، میگن ما از قرآن به دست میاریم، قرآن فرموده اتقا، اونی که تقواش بیشتره نزد خداوند عزیزتر است. ما اون کسی را که با تقوا تر است طبعا او را بهتر میدانیم. خب زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانانی بودند که بسیار فداکاری در راه اسلام کردند، با زحمات و خدمات آن عده از صحابه اسلام رشد کرد. عده‌ای واقعا تعدادی از صحابه رنج‌های فراوان برای ترویج اسلام تحمل کردند. برای خود مسلمان شدنشان چقدر هزینه پرداخت کردند، جانشون را دادند، مالشون را دادند، عده‌ای زندگیشون را رها کردند. مکه وطن آبا اجدادیشون بود، خب اینو رها کردند، نمیتونن تمام آنچه که در مکه داشتن با خود ببرن، خونه هاشونو که نمیتونستن به پشت خود بگیرند و ببرن. خب این هجرت به خاطر خدا ارزش بسیار والایی دارد. بعد مسلمانان انصار که در مدینه بودند، خب اینها واقعا عده‌ای گذشت کردند. مسلمانانی که از مکه هجرت کرده بودند به مدینه و چیزی نداشتن، خونه نداشتن، امکانات نداشتن، برخی از انصار واقعا خوب همکاری کردن، به اینها منزل دادن، جا دادن، گاهی برخی ثروتشون را، امکاناتشون را با اونها نصف کردن. خب اینها واقعا زحمات بسیار ارزشمندی است که بر همین اساس ما برای اونها دعا میکنیم. اون مسلمانانی که به خاطر خدا هجرت کردند، به خاطر خدا از جان و مالشون گذشتند، به خاطر خدا حتی از نزدیکان خود بریدند و همچنین انصاری که اونها را کمک کردند، ما همان گونه که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه برای آنها دعا می کند، ما هم دعاگوی آنها هستیم. ما به زیارت آنها می رویم، زیارت شهدای بدر، شهدای احد، عزیزانی که مکه مشرف شدند، می بینند که مردم و عموم شیعانی که از ایران و غیر ایران مشرف می شوند مکه و مدینه، چقدر اصرار دارند برای این که برن حتما زیارت قبور شهدای احد، شهدای بدر. اینها همه اصحاب پیامبر بودند. آیا ممکن است که کسی افرادی را مسلمانی، افرادی را مرتد بداند و تلاش کند بره زیارت قبر او؟ که بعد همین وهابیون چقدر شیعیان را اذیت میکنن به خاطر اینکه میخوان بیان به زیارت صحابه ای که شهید شدن در راه خدا، با این حال که اینقدر گاهی مورد اذیت و آزار اونها قرار میگیرن، باز هم دست بردار نیستن، میرن اونجا. خب ولی این نکته هست که از نظر شیعه میگوین ما از قرآن چنین برداشت میکنیم. یک سری آیات در قرآن کریم میبینیم که از مسلمانان زمان پیامبر مدح کرده، یک سری آیات هم میبینیم که انتقاداتی رو مطرح کرده. وقتی که بین این آیات جمع میکنیم، اینها رو کنار هم قرار میدیم، نتیجه میگیریم پس آیات مدح مربوط به تعدادی و آیات انتقاد هم مربوط به تعدادی دیگر است. میگویند بله آیه قرآن داره، همون گونه که آیه داریم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، برخی از مؤمنین با عهدی که با خدا بستند صادقانه رفتار کردند و پایبند بودند و عمل کردند و در راه خدا شهید شدند. همونطور که از جهاد عده‌ای از مسلمانان و صحابه ستایش و مدح میکند، از جهاد نکردن عده‌ای از صحابه هم انتقاد می‌کند و می‌فرماید ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. خب به عده‌ای از صحابه هم می‌گوید که در سوره مبارکه توبه، ببینید آیه 39، می‌فرماید چه شده از شما را وقتی که به شما گفته می شود انفروا فی سبیل الله، در راه خدا حرکت کنید، به جهاد بروید، اینها نمی روند. استاقلتم الی الارض، سنگینی می کنید به زمین، یعنی مثل شیء سنگین که از جاش تکان نمی خوره، از جاتون تکان نمی خورید. بعد می فرماید ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت؟ یعنی اگر شما صحابه به جهاد نروید، دیگه انتظار زندگی خوب آخرت رو نداشته باشید، دیگه همین دنیا رو دارید، آخرت رو از دست میدید، در حالی که فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. شما توجه داشته باشید که این بهره های زندگی دنیا در مقایسه با آخرت چیزی نیست الا قلیل، اندکی. و در آیه بعد یه مقداری تهدید را شدیدتر می کند، می فرماید الا تنفرو یعذبکم، اگر شما صحابه نروید به میدان جهاد، خداوند می فرماید، معذرت می خواهم، بله، الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، اگر شما ندید خدا شما رو عذاب میکنه، عذابی دردناک. و یا تبدل قوما غیرکم، به جای شما خدا افراد دیگری میآورد که اونها دیگه از جنگ و جهاد نترسن. ولا تزر روح شیئا، شما هیچ ضرری به خدا نخواهید زد. والله على كل شيء ان قدير، خدا قدرت داره که افراد دیگری بیارد که مانند شما نباشن، از جهاد فرار نکنن. و بعد آیه بعد هم باز اشاره میفرماید که شما خیال نکنید که اگر شما به جهاد نروید و پیغمبر خدا را کمک نکنید دیگه این دین خدا شکست میخورد. نه، الا تنصروه فقط نصره الله، اگر شما صحابه، شماها پیغمبر را کمک نکنید. اینو توجه داشته باشید، خداوند پیغمبر را کمک کرد اون موقعی که تک و تنها بود و تنها یک نفر همراه آن حضرت بود و حضرت به خاطر فشارها و نقشه های مشرکین مکه مجبور شدن از مکه به دستور الهی هجرت کنند. در غار بودن، یک نفر همراه حضرت بود، اونجا که هیچ کس نبود خدا ببینید چه جوری پیغمبرش را کمک کرد. الا تنصروه، اگر شما او را کمک نکنید اینه بدونید، فقط نصره الله، خدا پیغمبرش را کمک کرد. از اخرجه الذین کفروا، اون موقعی که کفار پیامبر را با اذیت و آزار خود از شهر بیرون کردند، اون موقعی که پیغمبر دومی دو نفر بود، فقط یه نفر همراهشون بود، نام البته نیومده است، معروف است که خلیفه اول با حضرت در غار بوده، ثانی اثنین دومی دو نفر، از هما فی الغار، اون موقعی که تو غار بودن، اون موقعی که پیغمبر به اون فردی که در کنارش بود میفرمود شما ناراحت نباش، خدا با ماست، یعنی ما در اینجا به چنگال دشمنان نمیافتیم، چون اونا اومده بودن تا پشت غار اومدن. خب ببینید شیعیان میگن ما از جمع بین آیات این نتیجه رو میگیریم که همان گونه که صحابه بسیار با وفا بودن، برای اونها دعا میکنیم، صلوات میفرستیم، زیارتشون میکنیم، افرادی هم بودند که اینها زیاد مثبت نبودن و احیانا دستور جهاد داده میشد نمیرفتن. یا آیه دیگه میفرماید وقتی که به شما بعضیاتون میگیم انفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل، بعضی ها حتی از مالشون هم بخل میکردن، آیه میفرماید میگن خب اون افرادی که اهل جهاد و انفاق و اینها بودن ما هم براشون دعا میکنیم، اون افرادی هم که پیامبر دستور میداد برید جهاد نمیرفتن، میفرمود انفاق کنید، نمیکردن، اونها رو ما علاقه‌ای نداریم.
بسیار خب، این سوال رو در مورد صحابه و نگاه شیعه به صحابه مطرح کردیم و پاسخ که جناب استاد فرمودن. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، انشالله در خدمت شما عزیزان هستیم با سوالات پیش روی و سوالاتی که شما بزرگواران با عنایتی که به برنامه خودتون دارید ارسال میکنید و انشالله در دستور کار قرار میگیره و مطرح میشه و به برکت اونها مطالبی میشنویم و میبینیم که برای همه ما مفید هست. برنامه پرسمان مذاهب از آن شما و در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی.
خب سروران عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان مذاهب که در بخش دوم این برنامه هستیم. جناب استاد، این سوالی که در مورد صحابه مطرح شد، یه بخش دیگرش رو حالا یه مقداری بیشتر اگر بشه توضیح بفرمایید که آیا واقعا شیعه جز اندکی، حالا یه وقت چون بحث آمار مطرح میشه، واقعا اینجوریه که جز اندکی از صحابه همه رو مرتد میدونن که این متاسفانه دامن زده میشه؟
خیر. ببینید اگر عموم و اکثر صحابه را مرتد بدانن بله. چطوری می روند به زیارتشون؟ اگر معتقد باشند طبق آنچه که ادعی می گویند، میگن شیعیان معتقدن 3-4 نفر 5-6 نفر از صحابه باقی موندن، بقیه همه مرتد شدن، چطوری ما توی دعای روز سه‌شنبه که در مفاتیح الجنان معروف ترین کتاب دعا وجود داره میبینیم صلوات میفرستیم بر اصحاب پیامبر، اللهم صل علی محمد خاتم النبیین و على آله الطیبین و اصحابه المنتجبین. البته اصحابی که طبعا برگزیده هستند و دقیقا در خط پیامبر بودند، بر اونها صلوات میفرستیم. در دعای سوم صحیفه سجادیه هم امام سجاد علیه السلام بر اونها صلوات میفرستند. مسئله این که بگویند عموم را مرتد از اسلام میدانند، این یک تهمت و خلاف واقع است و احیانا برداشت غلط. عبارت و عزیزان آوردند که ببینید و اصحاب المنتجبین، ما در اینجا حتی صلوات داریم، در حالی که شما اگر کتب حدیث برادران اهل سنت مراجعه بفرمایید، من تا به حال هر چه گشتم تو کتاب های معروف کتب صحاح سته و خیلی کتاب های دیگر کنز الامال، من برخورد نکردم که مطلبی باشه که مثلا از قول پیامبر دستور فرموده باشن که صلوات بر اصحاب در کتب اهل سنت، چنین چیزی برخورد نکردیم تو کتابای معروف. اما در کتب شیعه، نه که همیشه، ولی به صورت موردی مثل همین موردی که الان نقل کردیم، صلوات بر اصحاب پیامبر وجود داره، در حالی که در کتاب های دیگر ببینید این عبارت و اصحاب المنتجبین در ادامه صلوات بر پیامبر و آل پیامبر و اصحاب المنتجبین. اما شما همین صلوات را در صحیح بخاری، صحیح مسلم، جاهای دیگر نمیبینید. خب حالا این قسمت رو خواستم توضیح بدم که شیعه این چنین دیدگاهی نداره و شاید ادعی این برداشت غلط را از این کرده باشن که احیاناً میگن تو برخی از کتب حدیثی شیعه واژه ارتداد در مورد صحابه به کار رفته، ارتد الناس بعد رسول الله الا 7 الا 5، این جور چیزها. خب از این برداشت کردند و آمدن یه ادعی که واقعا دنبال ایجاد تفرقه و بدبینی مسلمانان به یک دیگر بودن، بدون اینکه تحقیق کنند، بررسی کنند شیعیان این رو اولا روایات را صحیح میدونن یا نه از نظر سند، ثانیا علا فرض این که سند اینها درست باشه و از اضطراب متنش، ناهماهنگی متن این احادیث هم چشم پوشی کنیم، خب بزرگان شیعه چه نظری درباره این روایات دارند؟ آیا واقعا بزرگان شیعه معتقد هستند که تمام مسلمانان الا 6-7 نفر از دین اسلام برگشتند و مرتد شدند؟ کدام کتاب شیعی چنین برداشتی کرده و کدام یک از بزرگان شیعه این نظر را داده است؟ هرگز چنین چیزی ما نداریم. پس این واژه یعنی چه؟ خب ادعی که دنبال ایجاد اختلاف بودند تا این کلمه رو دیدن تو برخی کتاب ها فوراً آمدن گفتن یکی از عقاید شیعه اینه. اینا دقت نکردن که اگر اینجور باشه شما زود برداشت کنید. مشابه این عبارت در صحیح بخاری هم وجود داره. پس شما بگید آقای امام بخاری هم، عالم بزرگ اهل سنت هم، ایشون هم اهانت کرده به صحابه، همه صحابه رو مرتد میدونه الا عده قلیلی. ببینید یک واژه است در برخی کتب شیعه هست، در صحیح بخاری هم هست. خب این افرادی که میخوان تفرقه بین مسلمانان ایجاد کنن، میاد میگه آقا در کتب شیعه کلمه ارتداد درباره صحابه مطرح شده، نمیگه که این یه چیزی است که هم در کتب شیعه هست هم در صحیح بخاری علی سنت، ما بیایم ببینیم معناش چیه. اگر کسی سوء نیت نداشته باشه، قصد تفرقه و جنگ و درگیری ایجاد کردن، بدبینی میان مسلمان نداشته باشه. خب میگه که اگر شما سرچ میکنی، بررسی میکنی، مثلا با کامپیوتر یه واژه‌ای را تو کتب حدیثی شیعه نگاه کن، تو کتب حدیثی اهل سنت نیست. اگر هست نیا بگو شیعیان چنین میگوین، بگو شیعه و سنی در برخی روایات واژه ارتداد را در مورد صحابه به کار بردن که اینا مرتد شدن. مقصود از این چیه؟ در کتب شیعه آمده ارتد الناس، در صحیح بخاری هم آمده انهم ارتدو. خب این انهم ارتدو کیا ارتدو؟ قبلش هم داره که پیغمبر فرمودن اصحابی اصحابی اصحاب من. ببینید عبارت رو هم عزیزان آوردن که حضرت فرموده از صحیح بخاری. بله از صحیح بخاری آوردن. مقصود اینه که ببینید یک واژه هست اینجا هم داره انهم، خط سوم که عزیزان نشون میدن انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا. خب اینا انهم اینها ارتداد یافتن کیا؟ سطر بالا رو دقت کنید که عده ای از اصحابی خط قبلش عزیزان ارائه بفرماین. رهتون من اصحابی، گروهی از اصحاب من هستند که اینها رو از حوض کوثر دور میکنن. فاقول یا رب اصحابی، روز قیامت میگم خدا یا اینا اصحاب من بودند. بعد میفرماد بله فیقول انک لا تدری لا علم لک بما احدثوا بعدک انهم ارتدوا. شاهد ما این است که همون واژه‌ای که در برخی کتب شیعه هست در صحیح بخاری هم وجود داره. اختلاف افکنان یه جوری مطرح میکنن که فقط بگن آقا شیعه اینو داره. و اما جواب حلی هم این است که ارتداد از نظر واژه عربی، لغت عربی است، به معنی برگشتن است. از چه چیز برگشتن؟ آیا از اصل اسلام برگشتن که احکام مرتد باید بر آنها جاری شود؟ شیعه چنین چیزی نگفته. اگر فرضاً سند این روایات درست باشه و از ناهماهنگی الفاظ اونها هم چشم پوشی کنیم، علماء شیعه تفسیر میکنن که از بیعتی که در غدیر نمودن ادعی برگشتن. اونم نه این تعداد، باز این تعداد نه، خیلی افراد بیش از اینها بودن. در صحیح بخاری هم اشاره داره، بعد در همین احادیث حوض داره فلا یبقا الا مثل حمل نعم. گروه های از صحابه را روز قیامت از من جدا می کنند و باقی نمی مانند با من مگر افرادی همانند گله بدون چوپان. خب گله بدون چوپان، موقعی که گله چوپان نداشته باشه پراکنده، دو تا اینجا مونده، سه تا اینجا مونده، اینجوری. ولذا شارحین صحیح بخاری هم فرمودن که معنای این جمله اینه که باقی نمیماند الا قلیلون. ببینید من نخواستم وارد بحث صحابه بشم، فقط این مقدار که اینها گاهی بدونیم اینها میخوان ایجاد دشمنی و عداوت بکنن که میان یه چیزی که هم در شیعه هم در سنی هست به اسم شیعه مطرح میکنن، یه جا ممکنه فقط به اسم سنی مطرح کنن تا اختلاف ایجاد کنن.
بله جناب استاد، حالا ورودی پیدا کردیم به بحث صحابه و البته جای تفصیل بیشتری داره در برنامه‌های دیگری که شاید بتونیم انشالله به صورت تفصیلی تر و مجزا خدمت شما باشیم، ولی اجازه بفرمایید فقط من در ادامه و تکمیل و تتمیم این بحثی که داشتید این نکته را هم بپرسم از جناب عالی که شاید در ذهن کسی که عصمت و پاکدامنی تمام صحابه تداعی میکنه این حدیث باشه که ان اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم. این رو یه مقداری وزنه و معیارش رو بیان بکنید و توضیح بفرمایید که باز از اون ور اگر بخوایم اینجوری حساب بکنیم با اون آیات قرآن و با تخلف بعضی از صحابه اصلا عقلا هم جور در نمیاد.
ببینید عرض کنم، البته کسی قائل به عصمت عموم صحابه نیست.
بله.
و آنچه که غالب برادران اهل سنت مطرح می فرماین این است که میگن عموم اینها عادل بودند و اگر خطاهایی و اشتباهاتی از آنها صادر شده بعد توبه کردند و مشمول رحمت خداوند و مغفرت خداوند شدند. این دیدگاه غالب اینه. البته افرادی مثل آقای تفتازانی این نظر رو قبول ندارن و میگویند این نظریه‌ای که ادعی فرمودن همه عادل هستند. ایشان در اواخر کتاب شرح مقاصد میفرمایند این یک نظر مصلحتی بوده، نه اینکه واقعیت این چنین باشد. خب اینم دیدگاه بازی که از بزرگان اهل سنت است در کتابشون، ما زیاد به این قسمت کاری نداریم. اما راجع به این حدیثی که فرمودید، شاید بر اساس این حدیث، این حدیث را از نظر سندی بزرگان اهل سنت تعداد زیادی فرمودند، این از نظر سند اعتباری ندارد، حدیث ضعیفی است. حتی یادم هست که آقای ذهبی، آقای شمس الدین محمد ذهبی، از بزرگترین علمای محدثین اهل سنت، علمای اهل حدیث است، که ایشان در کتابش به نام میزان الاعتدال در اونجا به مناسبتی در شرح حال آقای جعفر ابن عبدالواحد هاشمی، این کتاب به ترتیب الفبا اسم افراد رو میاره، توضیحاتی میده. در حرف جیم میرسد به نام آقای جعفر ابن عبدالواحد هاشمی، به مناسبت میگوید و من بلایاه و حدیث و اصحابی کن نجوم، از بلیه هایی که این فرد درست کرد این حدیث بود، حدیث اصحابی کن نجوم. شاید علت این که آقای ذهبی این تعبیر را هم می کنن، از بلیه هایی که این درست کرد حدیث اصحابی کن نجوم است، شاید بچهش این باشه که خب موقعی که میگه به هر کدام اقتدا کنید هدایت میشید، یعنی هدایت به راه درست و صحیح، راه خدا. خب وقتی که ما میبینیم احیانا برخی از صحابه موضع گیری های کاملا متضادی داشته اند و احیانا در برخی جنگ ها مثل جنگ جمل و صفین و نهروان با یکدیگر جنگیدند و شمشیر به فرق یکدیگر زده اند، خب شاید تو ذهن آقای ذهبی این بوده که چطور می شود که ما بگیم همه اینها هدایت هم هستن. حالا یک کسی بگه آقا شاید اشتباه کردن، بخشیده شدن، بگه آقا اینا همه هدایت است، یعنی هم این طرف راه هدایت خداست، هم اون راه طرف، هم کسانی که تو لشکر حضرت علی علیه السلام هستن هدایت شدن به راه خدا، راه خدا همین است که از حضرت علی دفاع کنن. اون افرادی هم که به جنگ با حضرت علی آمدن، اگر دستشون میرسید اون حضرت را به شهادت میرسوندن، اونها هم تو راه خدا هستند و هدایت شدن، راهشون راه درسته. خب چگونه میشود دو تا چیز که ضد یک دیگره، با هم دیگه تضاد و تناقض داره، بگیم این هم راه خداست، اون هم راه خداست؟ یا افرادی که یک دیگر را احیانا حرفای تند میزدن. توضیحی راجع به این حدیث دوست نداریم زیاد وارد بشیم. بله، تو سوال فرمودید.
بله جناب استاد، یک از سوالات اینه که آیا اصلا ممکنه که در حضور از شبت که صحابه پیامبری که جان و مال خودشون رو فدای دین خدا کردن، با دختر پیامبر مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اون گونه بدرفتاری بشه؟
ببینید ما اصلا دوست نداریم که وارد مباحث اختلافی و تنش‌زا و اینها بشیم، اما در حدی که شما فرمودید امکان داره احیانا کسی در حضور اصحاب پیامبر برخوردهای نامناسبی داشته باشه با دختر پیامبر. شیعیان اینجور میگن، میگن همان گونه که گاهی از اوقات یه موقع مسلمانان جان و مالشون را فدای پیامبر میکردن، زحمت میکشیدن، ولی یه موقع هم تو جنگ احد پیامبر رو هم تنها گذاشتن در میان دشمنان. به تعبیر آقای بخاری در صحیح بخاری میفرمایند که در ذیل آیه اذ تسعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم، در کتاب و تفسیر صحیح بخاری این آیه در سوره آل عمران است، در تفسیر این آیه می فرمایند که در جنگ احد صحابه همه بالاخره فرار کردن الا 12 نفر. طبعا پیامبر در میان دشمنان بودند دیگه، فقط 12 نفر از صحابه باقی موندن. برخی علما شیعه میگن خب انسان ها همیشه یک حالت ندارند، یه زمان ادعی چقدر جان و مال فدا کردن، یه زمانم بعضی از افراد این چنین بودند که پیامبر را در میان دشمنان تنها گذاشتند و فقط 12 نفر باقی موندند. اونا میگن اگر افرادی پیامبر را در میان دشمنان تنها بگذارند، خب چنین افرادی بعید نیست که طبعا از دختر پیامبر هم، مثلا اگر به دختر پیامبر هم برخورد نامناسبی بشود، باز هم اینها برخوردی و دفاعی نکنن. وقتی که افرادی پیامبر را در میان دشمنان تنها میگذارن، میگن خب ممکنه موقعی دختر پیامبر را هم همینطور تنها بگذارن.
استبعادی نداره.
بله، میگن استبعاد نداره، نمیخوام زیاد وارد بشی. بله. فقط چنین.
بله. یه نکته ای رو حالا برخی از این شبکه ها هم دامن میزنن، مطرح میکنن، در بعضی از آثار و کتاب ها هم کمابیش ممکنه که وجود داشته باشه. اینجوری میگن که حضرت علی علیه السلام به خواستگاری دختر ابو جهل رفتن و این خبر وقتی که به فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید، حضرت خیلی ناراحت شدن. آیا این اصلا در کتب شیعه هم هست؟
ببینید، اولا این موضوع دیدگاه، طبعا نظر سوال کننده دیدگاه علماء شیعه است که در این مورد چیه. ببینید، شیعیان میگن این کسانی که این روایت رو نقل کرده اند، ما ببینیم این روایت از زبان چه کسی نقل شده، کی اومده گفته که حضرت علی علیه السلام رفته اند خواستگاری دختر ابو جهل. این مطلب را شخصی به نام مسور نقل می کند، مسور ابن مخرمه، فقط کسی که نقل کرده اوست. ما بریم ببینیم که این آقا اولا سنش در اون زمان چقدر بوده. علمای اهل سنت فرمودند در کتابهایی مثل الاصابه، الاستیاب، استلغابه، اینها شرح حال اصحاب پیامبر و مسلمانان زمان پیامبر است، اسم این آقا رو هم اونجا آوردن. عموما اتفاق نظر دارن که این فرد 2 سال بعد از هجرت پیامبر تازه به دنیا آمده، یعنی زمانی که پیامبر خدا از دنیا رفتن تازه ایشو اون موقع 8 سالش شده بود. میگن چگونه ممکن است که یک خواستگاری انجام شده باشد، حضرت علی علیه السلام رفته باشند خواستگاری کس آدم کمه برند خواستگاری دختر ابو جهل، بعد این موضوع را هیچ کس نفهمد و نقل نکند الا فقط این بچه، که این بچه هم معلوم نیست اون زمانی که مدعی 3 سالش بوده، 4 سالش بوده، 5 سالش بوده، چقدر بوده. و بعد ادعی میگن به دنبال این قضیه حضرت علی علیه السلام رفتن خواستگاری دختر ابو جهل، بعدن پیامبر متوجه شدند و آمدن تو مسجد سخنرانی کردن که من اجازه نمیدم اینها دخترشون رو به حضرت علی بدن، یا مثلا حضرت علی باید دختر مرا طلاق بدهن و الا عرض کنم که نباید سراغ دختر ابو جهل برون. خب اصلا این مطالب چیه؟ ممکنه که اگر پیامبر فرزن بخوان تذکری بدن، خب به حضرت علی کلمه میگوین، لازم نیست بیان تو مسجد، مگر حضرت علی گوش نمیدادن به حرف پیامبر که بیان تو مسجد بگن؟ بعد پیامبر اومدن و سخنرانی کردن، این سخنرانی را هیچ کس جز همین بچه‌ای که معلوم نیست اون موقع گفتیم 3 سال 4 سال 5 سالش بوده، هیچ کی دیگه نشنیده، نه این خواستگاری رو کسی دیده و فهمیده و نه این سخنرانی را، فقط همین بچه. حالا این کی هستش؟ این مسور از نظر فکری، این مسور بعدن که بزرگ شده بود، این یکی از طرفداران جبهه مخالف حضرت علی بود، یعنی از دشمنان حضرت علی بود. چرا؟ چون نوشتن که او تو جزء طرفداران بسیار جدی معاویه بود. خب معاویه هم همه عزیزان میدونن بالاخره تو جنگ صفین به جنگ حضرت علی علیه السلام آمد. نمیشه یک کسی دوستدار کسی باشه و به جنگ او برود. جنگ دیگه اوج دشمنی است. این قابل انکار و تعارف نیستش که بگیم آقا دو نفر با هم می جنگن از بس یکدیگر علاقه دارن، همدیگر رو دوست دارن، فقط میخوان همدیگر رو بکشن از شدت دوستی. این فکر میکنم خیلی قابل قبول نیست. خب طبیعی است کسی که با کسی می جنگه با او دشمنه، دلش بخواد خون او را بریزه دیگه، این اوج دشمنی. حالا مسور جزء لشکر و طرفداران معاویه بوده به حدی که برخی علمای اهل سنت تو همین دو سه کتابی که گفتم مراجعه بفرمایید می نوشتن برخی بزرگان تسنن تو همین کتابها که اینقدر طرفدار معاویه بود وقتی اسم معاویه رو می گفتن برای معاویه صلوات می فرستاد. و کان اذا ذکر عنده معاویه صلی علیه، وقتی که اسم معاویه را می آوردن مسور برای معاویه صلوات می فرستن. خب کسی که اینقدر طرفدار کسی است که با حضرت علی جنگیده و در صدد از بین بردن ایشان و به شهادت رساندن طبعا بوده، خب چنین کسی بیاید علیه حضرت علی چیزی نقل کند، آیا این مورد قبوله؟ علمای اهل سنت در علم رجال می فرمایند اگر یک کسی بیاید درباره یک راوی نظر منفی بده، میگن اگر ثابت بشه اینا این فرد با او فرد دشمنی داشته، ما این حرف های فردی را که علیه کسی میزنه که با او دشمنی داره ما قبول نمی کنیم. اصطلاحاً میگن این جرحش لعداوتن بوده، با او دشمن بوده، به خاطر دشمنی هرچی هم حرف زده باشه ما قبول نمی کنیم. بر این اساس میگوین مثلا فلان آقا، آقای سفیان ثوری نسبت به امام ابو حنیفه نظر بسیار تند و اهانت آمیزی داشته، ولی میگن خب این احتمالاً دشمنی داشته با امام ابو حنیفه، لذا حرفش قبول نیست. هرچند آقای بخاری نقل فرمودن که آقای سفیان ثوری تعبیر خیلی نامناسب و زشتی را درباره امام ابو حنیفه به کار برد، اما خب در کتاب‌ها مثل کتاب الرفع و تکمیل که یکی از بزرگان اهل سنت حنفی نوشتند، ایشون فرمودند خیلی از این حرف‌هایی که ادعی گفتند اینها از روی عداوت و دشمنی بوده، حرف دشمن را درباره مخالفش قبول نمی‌کنیم. حالا چطوری ما بیاییم حرف کسی که اینقدر طرفدار معاویه بوده است و طبعا دشمن حضرت علی، بیاییم حرف او را قبول کنیم؟ اونم چیزی ادعا می کند که بله یه خواستگاری حضرت کرده اند و هیچ کس نفهمیده جز او، و به دنبالش پیامبرم یه سخنرانی تو مسجد کرده اند، هیچ کس نشنیده، هیچ فرد دیگری نقل نکرده جز این فرد.
بله جناب استاد، ما 3-4 دقیقه دیگه وقتمون تموم میشه و بیشتر مزاحمتون
نشیم. من یه اشاره ای فقط در تکمیل بکنم که علمای شیعه برخی نوشته اند که بلی یک فردی شقی من الاشقیا، یک فرد شقی از اشقیا به قصد این که ایجاد ناراحتی کند اومد به حضرت فاطمه علیه السلام گفت بله حضرت علی چنین گفتن، که بعد حضرت علی علیه السلام فرمودن که نه، مثلا به پیامبر فرمودن به خدایی که شما رو مبعوث کرده هرگز نه این که این کار رو نکرد، فکرش هم نکردم. خب طبیعی است که حضرت علی علیه السلام با وجود حضرت فاطمه زهرا علیه السلام بهترین زن عالم را خداوند نصیب ایشون کرده، سیدت نساء العالمین، سیدت نساء اهل الجنه، طبیعی است که حضرت علی اصلا فکر این رو هم نکنند. لذا فرمودن که نه تنها من سراغ چنین دختر ابو جهل نرفتم، حتی فکرش هم نکردم. بله تو کتب شیعه به این صورت نقل شده که یک بدبختی میخواست به این وسیله بسا ایجاد فتنه بکند.
این سوالی که جناب استاد میپرسم، حالا اگرم برای توضیح بیشتری نیاز بود انشالله خداوند توفیق داد هفته بعد میتونید برامون کامل بکنید، مقداری که فرصت داشته اشاره بفرمایید. و اون اینه که برخی باز اینجوری میگن که حضرت علی علیه السلام بعضی از فرزندان خودشون رو به نام خلفای قبل از خودشون نامگذاری کردن و همین به هر حال اینجوری نتیجه میگیرن که همین نشانه اینه که هیچ اختلاف نظری میان حضرت و یا احیانا کدورتی میان حضرت و خلفای پیشین نبوده، اینجوری استنباط میکنن. اینو یه مقدار در ترازوی نقد بگذارید، بررسی کنید.
ببینید، ما اصلا کاری نداریم به این موضوع که بگیم نظر حضرت علی علیه السلام در کجا هماهنگ بوده، در کجا مخالف بوده با خلفای قبل از خودشون. این بحث رو اصلا نمیخوام وارد بشیم.
بله.
ولی از نظر استدلال، این گونه استدلال کردن، اگرم کسی چنین نظری داره، با یک دلیل به درد بخور و قوی بیاره، و الا این گونه استدلال ها خب طبعا استدلال های سستی است. اینجور نیستش که هر کس اگر نام کسی را گذاشت حتما هم نظر او هست. بزرگان اهل سنت، یک سری روات اهل سنت، نامشون مثلا یزید است. نگاه کنید تو کتاب‌های رجالی مثل تهذیب و تهذیب، خب ده‌ها عالم اهل سنت بودن، از روات اهل سنت نامشون یزید بوده. مثلا میگم ها، حجاج بوده. خب این به این معنا نیست که این بزرگان اهل سنت هم عقیده اونها بودند و حتما طرفدار بودند، طرفداری این افراد رو داشتن. نه، گاهی اوقات در یه محیطی یک سری اسامی رائج همه استفاده میکنن، هم فردی که هم نظر با اوست، هم کسی که هم نظر با او نیست، استفاده میکنن. خب الان تو مسلمان ها یک سری نام ها، محمد، علی، حسین، افراد خوب و بد، همه جور استفاده میکنن. اگر کسی این نام را گذاشت، دلیل این نیست که هر کس این نام را دارد اینم هم عقیده اوست. این چنین نیست. و تو شیعیان هم بوده، مثلا معاویه نامگذاری میکردن، تو معاویت ابن وهب، معاویت ابن حمار. این طبعا به این معنا نیست که طبعا هیچ شیعی نظر موافقی نسبت به معاویه به جهت اینکه با دو امام، حضرت علی و امام حسن جنگیده، شیعیان نظر مثبتی ندارن. در این حال نام معاویه به کار میبرن. خاص نمیخوام بگم حالا اختلاف بوده نبوده، من نمیخوام وارد بحث بشم، میخوام بگم که این گونه استدلال درست نیست. بله، یک کسی ممکنه یه نامی را بگذارد، ولی هر کس این نام را دارد هم نظر او نباشد.
خب ما ببینیم که عزیزان اتاق فرمان، اگر فرصتی داریم جناب استاد، ما یک دقیقه فرصت داریم، میخواید اگر نکته توضیح
بله.
توصیه‌ای دارید در خدمت.
در پایان باز هم من خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض میکنم که ما دوست نداریم احیانا مطالب اختلاف آمیز مطرح بشه، دوست داریم مطالبی که ایجاد وحدت بیشتری بکنه. لذا عرض کنم که فقط در حد ضرورت، به خاطر اینکه سوال ایجاد میشه و افراد میپرسن، دستبردار نیستن بعضی از این شبکه ها، ولی در این حال ما سعی میکنیم با رعایت احترام کامل فقط جنبه روشنگری داشته باشه، و امیدواریم برادران خواهران اهل سنت نگران نشده باشن. صرفا ما به خاطر اینکه سوالی شده و جلو اینکه تفرقه بیشتر ایجاد نشود، بدبینی بیشتر نشه، اندک توضیحی میدیم. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز وحدت و اخوت و برادری را میان مسلمانان بیفزاید، هر گونه برخورد اختلاف آمیز را چه به نام شیعه چه به نام سنی محکوم میکنیم. امیدواریم خداوند متعال بر عزت و عظمت مسلمانان روز به روز بیفزاید.
انشالله با دعای خیرتون، و بسیار ممنون هستیم. خب بهره‌مند شدیم مثل همه برنامه هایی که خدمت استاد هستیم، و انشالله باز هم با دعای خیرتون این برنامه ها مستمر تقدیم حضورتون بشه، و نگاه های عزیزتون که هدیه میشه به این برنامه اسباب برکات و توزیع رحمات الهی باشه، که بتونیم انشالله بر اساس اون به تنویر و روشنگری خیلی از مسائل از جهت علمی و پژوهشی بپردازیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتون حاصل بشه، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی و دستندرکاران پرتلاش، زحمتکش، بی‌مدعا و عزیز و بزرگواری که در تهیه برنامه مبادرت و تلاش خودشون رو به کار میگیرن، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.